ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اوپک از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. حسن روحانی دستور داده است که هیچ پست جدیدی برای هیچ دستگاهی ایجاد نشود. گروه خلافت اسلامی شهرهای کوبانی و حسکه را مورد حمله قرار داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011، یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته مجموعاً 1 میلیون و 109000 بشکه نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار صادر کرد. این رقم در سال 2013 نزدیک به 62 میلیارد بوده است. با وجود اینکه محمود احمدی نژاد در طول دو سال گذشته نسبت به احضار شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برای پاسخگویی به اتهاماتش بی‌توجه بوده، اما رئیس دادگستری استان تهران از رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری سابق ایران خبر داده است. در دو سال اخیر اگرچه دولت محمود احمدی نژاد به فساد مالی گسترده متهم شده، اما در محافل سیاسی گفته می‌شود او تیم خود را برای کسب مجدد قدرت به ویژه در انتخابات آتی مجلس آماده می‌کند. وعید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
پس از بازداشت دو تن از معاونان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به اتهام اختلاس و فساد مالی، حالا غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران خبر از رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد در دادگستری را داده است. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد از حضور در جلسه دادگاه خود در آذر ماه سال 92 خودداری کرده بود. بیشتر شکایت ها از سوی مجلس علیه رئیس جمهور سابق ایران مطرح شده است. عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس و چندین مورد دیگر از جمله شکایت‌هایی است که علیه محمود احمدی نژاد مطرح شده. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره این که قوه قضاییه تا چه میزان عزم رسیدگی به پرونده اتهامات محمود احمدی نژاد را خواهد داشت، میگوید
همه شواهد و مستندات لازم وجود داره برای احضار و برخورد قضایی با آقای احمدی نژاد و حتی زمینه‌های اجتماعی سیاسی لازم، چون عملاً آقای احمدی نژاد به نوعی یک مهره سوخته است برای جمهوری اسلامی از جهت اعتباری. اما اینکه چقدر انگیزه جدی وجود داره در دستگاه قضایی، با توجه به اینکه به هر حال آقای احمدی نژاد حامل اطلاعات معنیداری هست از حکومت، من فکر می‌کنم تأمل‌های ویژه‌ای در مورد برخورد قضایی با ایشون اعمال و لحاظ بشه.
در حالی که مقام‌های قضایی ایران خبر از رسیدگی به پرونده اتهامات محمود احمدی نژاد را می‌دهند، اما در محافل سیاسی ایران خبر از فعال شدن او و تیم همفکرش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را منتشر می‌کنند که این انتخابات در اسفند ماه برگزار می‌شود. با وجود این، صادق خرازی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان، به روزنامه اعتماد میگوید احمدی نژاد تمام شد و رفت و نظام دیگر اجازه بازگشت او را به قدرت نمیدهد. مرتضی کاظمیان در این باره میگوید
بعد از افزایش شکاف و فاصله و قهر میان احمدی نژاد و آقای خامنه ای، به نظر میرسه که بازگشت آقای احمدی نژاد به حکومت از هر نظر منتفی هستش و دیگه رأس هرم نظام سیاسی اجازه برگشتن ایشون رو به مناسب عالی نخواهد داد، چنان که به مشایی اجازه داده نشد. اما این همه به معنای تحرک سیاسی اجتماعی باند احمدی نژاد مشایی نیست. اون که من فکر میکنم شانس اونها برای تصاحب سهم معنیداری از قدرت حداقل و کم تر از همیشه شده.
با وجود اینکه محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، اما پس از اتمام دوران ریاست جمهوری او، یکی پس از دیگری پرونده‌های فساد مالی دولتش رو شد، تا جایی که معاون اول او محمد رضا رحیمی پس از محاکمه راهی زندان شد و حمید بقائی معاون اجراییش به اتهام اختلاس در بازداشت به سر می‌برد. در تازه ترین موارد فساد مالی در دولت محمود احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا نیز از قول رئیس سازمان امور اراضی ایران خبر داده پرونده کامران دانشجو در دوران مدیریتش بر استانداری تهران به اتهام صدور مجوزهای غیرقانونی در تغییر کاربری زمین به قوه قضاییه ارسال شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، هم در روزهای گذشته در خبری قابل تأمل گم شدن دکل نفت در دوره محمود احمدی نژاد را تایید کرد. چند ماه پیش نادر قاضی پور نماینده مجلس ارزش این دکل را به پول ملی ایران معادل 240 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست. روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین گفته‌های مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه را منتشر کرده که گفته بود دولت محمود احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد و دلیل عمده آن نیز فساد بود، در حالی که او آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسدترین دولت بعد از انقلاب شد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و ما در ادامه بشنویم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
می‌خوام جواب آقای احمدی نژاد رو بدم. عزیزان، ملت ایران، ملت شیعه، امام حسن عسکری اصلا اولاد نداشته. امام زمان رو واسش تراشیدن. بخونید، مطالعه کنید، بررسی بکنید، تاریخ طبری رو بخونید.
این حرفایی رو که محمود احمدی نژاد در مورد امام زمان میزنه هیچ نهادی باهاش برخورد نمی کنه. ولی اگر ما مردم عادی چه این حرفایی میزدیم، وزارت اطلاعات بلایی به سر ما می آورد که آدرس خونه اونو گم می کردیم.
آقای خامنه ای آدم های تحصیل کرده و با سواد رو برای اداره مملکت نمیخواد. آدمای بی سواد و مجیزگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشرخصیشون رو بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده های فعلی مجلس. با آقای خامنه ای بگید به جایی که توکل و توسل کنه با آقای پوتین، به امید پوتین، اول به خدا و دوم به مردم ایران توکل کنه و توسل کنه. اگر اجازه میداد او تحریک آقای احمدی نژاد مجلس داد که یارانه ملت در 5 مرحله به 257 هزار تومان برسه، مردم از لحاظ اقتصادی تأمین میشدن، هیچ ابرقدرتی نه آمریکا نه کل غرب نمیتونست به ملت ایران اینقدر اجهاب کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا اعلام کرده که در سال 2014 سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش یافته است. محمد زرقامی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ابتدا از او پرسیده که گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا به چه نکاتی اشاره کرده. فریدون خاوند در پاریس:
آنکتاد که مخفف نام انگلیسی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هست، هر سال در ماه ژوئن گزارش بسیار مهمی منتشر میکنه درباره تازه ترین تحولات و داده های مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در دنیا. گزارش 2015 این سازمان نشون میده که در سال 2014 حجم سرمایه گذاری خارجی در دنیا نسبت به سال پیش از اون با 16% کاهش تنزل پیدا کرده به حدود 1200 میلیارد دلار. به دلایل مختلف از جمله در جا زدن رشد جهان و بالا رفتن خطرهای ژئوپلیتیک. ولی اون چه در این گزارش بیش از همه جلب توجه میکنه جایگاه مسلط کشورهای در حال توسعه هست، هم در نقش صادر کننده سرمایه و هم به عنوان دریافت کننده سرمایه. گذشت روزگاری که شرکت‌های چند ملیتی فقط غربی بودند، حالا چند ملیتی‌های چینی، هندی، کره‌ای، آفریقای جنوبی، برزیلی و غیره بیش از پیش در اینجا و اونجا از جمله در اروپا و آمریکا سرمایه گذاری میکنند. از طرف دیگه میبینیم که در سال 2014 55% سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته، به خصوص چین که به مهمترین کشور جذب کننده سرمایه در دنیا بدل شده. میبینیم که اقتصاد جهانی درگیر تحولاتی است بسیار مهم.
اما بپردازیم به مسئله ایران. خب اون چیزی که در افواه همیشه ما شنیدیم در خصوص این که چرا سرمایه گذاری های خارجی در ایران رو به کاهش میره، مسئله تحریم ها برجسته شده. اما آنکتاد دقیقا روی چه مسائلی انگوش میذاره در خصوص کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران؟
در سال 2012 سرمایه گذاری خارجی در ایران رسید به 4,662,000,000 دلار، ولی این حجم از سرمایه گذاری در سال 2013 34% سقوط کرده و در سال 2014 هم دوباره با یک سقوط 31% رسیده به 2,105,000,000 دلار. به عبارت دیگه از سال 2012 تا 2014 سرمایه گذاری خارجی در ایران از نصف هم کمتر شده. این پرسش پیش میاد که چرا با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تفاهم نامه ژنو خارجی ها کمتر در ایران سرمایه گذاری می کنند. در واقع این کاهش تعجب برانگیز نیست، چون که ادامه منطقی تحریم ها هست و سرمایه گذاران منتظرند ببینند سرنوشت نهایی گفتگوهای هسته‌ای به کجا می کشه تا در مورد ایران تصمیم بگیرند.
خب در صورتی که ایران بتونه به یک توافق نهایی دست پیدا کنه در خصوص پرونده هسته‌ایش، آیا فکر میکنید که این میتونه تأثیر گذار باشه روی مسئله سرمایه گذاری خارجی در داخل ایران؟
رفع تحریم ها شرط لازم هست برای ورود انبوه سرمایه گذاری های خارجی به ایران، ولی مسلماً شرط کافی نیست. باید موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هم کمتر بشه.
گفتگوی محمد زرهامی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور کوچک کردن دستگاه اداری کشور دستور داده است که هیچ پست جدیدی برای هیچ دستگاه ایجاد نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رمضانی میر معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روز پنج شنبه با اعلام این خبر افزود، رئیس جمهور همچنین دستور صریح داده است که استانها هیچ درخواست پست جدیدی به هیئت وزیران ارائه نکنند. او با تاکید بر اینکه دولت بسیار بزرگ شده است گفت 70% درآمد جاری کشور را بودجه جاری مصرف می‌کند و کمتر از 30% به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. گروه خلافت اسلامی داعش امروز پنج شنبه شهرهای کردنشین کوبانی و اسکه را در سوریه مورد حمله قرار داد. یک سخنگوی نیروهای کرد تایید کرد که نیروهای داعش چند روستا را در اطراف اسکه تصرف کردند. در مورد این عملات هنوز گزارش‌های دقیقی نرسیده است، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوری از نبردهای سخت در مرکز شهر کوبانی خبر می‌دهد. گزارش خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس واکیست که حمله به کوبانی به وسیله یک خودروی انفجاری صورت گرفته که ده ها کشته بر جای گذاشته است. در این میان یک مقام محلی ترکیه گزارش تلویزیون سوریه را مبنی بر اینکه حمله به کوبانی از داخل خاک ترکیه صورت گرفته است تکذیب کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران حاضر به اقدامی عملی برای حل مسائل نباشد، ممکن است مذاکرات هسته‌ای به توافقی منجر نشود. او شامگاه چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن به مقصد وین به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها مفاد توافق لوزان را اجرا نکنند، که در آن صورت به توافقنامه‌ای نخواهیم رسید. جان کری درباره سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای که در توییتر او بازتاب داشته گفت چون این مواردی پیش از این هم روی داده و مذاکرات با توییت هایی که مصرف داخلی دارد هدایت نمی شود. 16:15 وقت تهران است. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.